بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما المعصیه فقد اخذت به نظریات باغلوف و رتبت علیه اولا اند شعور. شما چی دارید در اینجا؟ شعور چی؟ اولا
اند شعوره
یتطور طبقا لظروف الخارجیه و ذالکه لانه حسیلت الاعمال منعکست شرطیت التي تثیرها المنبهات الخارجیه. تا اینجا ما تجربه پاولوف را توضیح دادیم و بهره برداری هایی که سلوکی ها از این تجربه کرده بودند و بهره برداری اینا را رد کردیم. حالا برگردیم به اصل مطلب. بحث ما با مارکسی ها بود، اینجا با سلوکی ها نمیخواستیم بحث بکنیم. مارکسی ها اومدن همین تجربه پاولوف را اصلی قرار دادن برای اینکه ادراک را تفسیر کنن به یک عمل انعکاسی شرطی و نتایجی از این گرفتن. مارکسیست ها نظریات باغلوف را گرفتن و مترتب کردن بر این نظریات اولا اینکه شعور طبق ظروف خارجی تغییر می کند، چون شعور بنا شد یک اکت فعل انعکاسی باشه، فعل انعکاسی از منبهات مختلف. وقتی منبهات مختلف شدن، شعور هم بر طبق منبهات تفاوت میکنه. منبهات چی هست؟ عوامل اجتماعی. و ذالک لانه حصیلت الاعمال المنعکست شرطیه. شعور محصول اعمال انعکاسی شرطی است که منبهات خارجی اونها را برمیانگیزانند. وقتی منبهات خارجی مختلف شدن، اثرشون هم مختلفه و فکر هم تحول و تطور پیدا میکنه بر طبق تحول منبهات. حالا نص کلام آقای بولیتی: به هذه الطریقه اثبت باغلوف ان ما یحدد اساسا شعور الانسان لیس جهازه العضوی. اونی که شعور انسان را مشخص میکند دستگاه عضوی و اندامی بدن نیست، بل یحدده عکس علی عکس ذلک المجتمع الذی یعیش فی الانسان. برعکس، اون چه شعور انسان را مشخص میکند جامعه ایست که انسان در او زندگی می کند. و معرفت التي يحصل عليها من، معرفتی را که از جامعه به دست می آورد انسان به دست میاره. يحصل عليها یعنی به دست می آورد اون معرفت را از جامعه. فالظروف الاجتماعية للحیات هی المنظم الحقیقی للحیات العضویت الذهنیه. پس حیات ذهنی، زندگی عقلانی ما را منظم کننده حقیقیش عبارت است از شرایط اجتماعی. این یه نتیجه که گرفتن. نتیجه دومی که میگیره این است: ان ولادت اللغه کانت هی الحدث الاساسی الذی نقل البشر الی مرحله الفکر. میگه انسان تا لغت و کلام و بیان درش پیدا نشده بود، اینا معتقدن که انسان از حیوانات تکامل پیدا کرده. میگن اونقدر انسان تکامل پیدا کرد تا لغت در جامعه انسانی به وجود آمد. از اون وقتی که لغت به وجود آمد، فکر هم به وجود آمد. فکر بدون لغت نمیشه. چرا؟ برای اینکه لغت منبه پیدایش این ادراکه. ثانیاً اینکه ولادت لغت اون حدث، اون حادثه اصلی بود که بشر را منتقل کرد به مرحله فکر. لأن فکرت الشیف ذهن انما تنجم ان منبه خارجی شرطی. فکری که درباره یک شی در ذهن پدید می آید به واسطه یک منبه شرطی خارجی است. بله؟ اونم در اصل تناقضات دیالکتیک. اینا میگن اینا منبهات اولیه و ثانویه هستن، ولی تا به مرحله لغت نرسن فکر را به وجود نیارن. یه عکس العمل های وجود آخه فکر یک چیزهایی است، ترکیباتی است. اونا منبهات بسیط هستن. لغت هست که منبهات مرکبی است، هر چیزا رو به هم مربوط میکنه و در نتیجه فکر را که یک ادراک مرکبی است به وجود میاد. خیلی خوب، حالا من میگه اشکال شما مانعی نداره، حالا حرف اینا رو اول نقل کنیم. اینا اینجور گفتن: فلم یکن من الممکن ان توجد للانسان فکرتون ان شیئن برای انسان ممکن نبود فکری را درباره چیزی داشته باشد. ما لم تقم اداتون کل لغه به دور منبه شرطی، تا یک ابزاری مانند لغت نقش منبه شرطی را بازی نکند. قال استالین یقال ان الافکار تأتی فی روح الانسان قبل ان تعبر عن نفسها فی الحدیث. معمولا اینجور گفته میشه که افکار به ذهن انسان میایه قبل از اینکه اونها را به صورت کلام نمودار شود. یعنی اول آدم فکر میکنه بعد فکرش را به صورت بیان در میاره. معمولا اینجور میگن، در صورت این اشتباه است. اول لغت را آدم درک میکنه، کلام ذهنی را درک میکنه، بعد فکر پیدا میشه. و انها طول دون ادوات لغه، اینجور معمولا میگن که بدون ادوات لغت فکر حادث میشه. الا ان هذا خطا تماما، این کاملا غلط اینجور نیست. فمهما کانت الافکار التي تأتي في روح الانسان، هر فکری که به روح انسان بیاید، لا يمكن ان تولد او توجه الا اساس الا اساس ادوات اللغه. حالا تصریف فرمودید که اینا اینجور میگن هیچ فکری به ذهن انسان نمی آید مگر بر اساس لغه. فاللغه هی الواقع المباشر للفکر، واقعیت مستقیمی که فکر باش تماس دارد، مستقیما با او تماس داره، عبارت است از لغه. نحن نختلف عن المارکسیه فی کل الرأیه، ما در هر دو این نظریه با مارکسیست ها مخالفیم. ولا نقل العالیه فی الادراک البشری، اولا این که فکر یک عمل عالی و مکانیکی باشه و عکس العمل منبه خارجی باشه اینو قبول نداریم. فلیست الافکار و الادراکات مجرد ردود فعل منعکست عن المحیط خارجی کما تدعی سلوکیه. و اونجا حرف سلوکی ها را که رد کردیم، این نظریه هم اثبات شد. این حرف با حرف مارکسیست ها یکیست دیگه، اونا از همه سلوکی ها اخذ کردن. حرف سلوکی ها که رد کردیم، نظریه اول مارکسیست ها باطل. ولیست ایضاً حصیلت تلک ردود المحدودت من قبلها ها و المتطورت به تبعها کما تعتقد. مارکسیست ها معتقدن که طبق عرض کنم که منبهات هستند که فکرها شکل به خود میگیرند و تشخص پیدا میکنند، و به همین دلیل است که وقتی منبهات تحول پیدا کرد افکار هم تحول پیدا میکنه. ما میگیم نه طبق منبهات شکل میگیره فکر و نه طبق تحول اونها تحول پیدا میکنه. و نوز این مسئله به مثال تالی، حالا این مثال بزنیم ببینیم آیا ممکن است بگیم که فکر در اثر منبهات خارجی به وجود میاد. زید و هم در کوچه سلام علیکم با هم ملاقات میکنن، مدتی از این بر و از اون در و از هر در سخنی، تا اینکه بالاخره قرار میذارن که مثلا دو ماه دیگه در روز شنبه ساعت 8 صبح در خانه آقای زید آقای هم به ملاقاتش، یا بالعکس. مثلا دو ماه از این جریان میگذارید، حرفایی زدن و کارهایی کردن تموم شد، یه قرار ملاقات میذارن دو ماه دیگه با هم ملاقات کنن. دو ماه میگذرم و میشه صبح شنبه ساعت 8 که بنابود اینا با هم ملاقات کنن. هر دوی اینا یاد این جریان میفتن، یعنی اون کلامی که قبل از دو ماه بینشون مبادله شده، اون گفتگو به خاطر هر دو میاد، این همون گفتگوها، همون صداها مجسم میشه در ذهن هر دو. وقتی مجسم شد در ذهن هر دو، این یک صدا و یک کلام دیگه، یادشون میاد که چنین قراردادی بین اونها واقع شده. این قرارداد وقتی یاد اینها اومد، در این دو نفر یه جور اثر میکنه یا دو جور اثر میکنه، یعنی هر دو رو از جا بلند میکنه؟ نه، یکی رو از جا بلند میکنه میبره سراغ دیگری، اون یکی میگه اینجا باش تا او بیاد، یکی را نگر میداره یکی را حرکت میده. با اینکه یک جور گفتگو بود، اگر واقعا این صدا، این مفهوم، این لغت این اثری داره که عکس‌العمل طبیعی مکانیکیست، همین که یادش اومد به طور مکانیکی این اثر رو میکنه، این فکر را در ذهن او به وجود میاره که باید حرکت کند، خب وقتی هر دو یاد شما دو هر دو حرکت کنه، در صورتی که در یکی حرکت ایجاد میکنه، در یکی سکون ایجاد میکنه. اگر هم داشت میخواست بره برمیگرده میشینه تا منتظر میشه در رفیقش بیاد. این دلیل برای این است که صرف لغت و کلام و اینا اینجور نیست که یک عکس عمل طبیعی داشته باشه، ورای اینا یک چیزی میفهمن. همین صوت را، همین کلام را فرض کنید خطی اونجا نوشتن، یادشون بیاد، هر دور میبینن که ساعت فلان ملاقات زید و عم در خانه فلان، اینو گذاشته بودن تو جیبشون. امروز وقتی تو تقویمشون میبینن نوشته که ساعت فلان وعده ملاقات زید و عم در خانه فلان، هر دو اینو میبینن. اما این دیدن که یه مربی خارجی واحده، او تو تقویمش همینو یادداشت کرده، اونم همین یادداشت کرده، موعد ملاقات زید با عم روز شنبه ساعت 8 در منزل فلان. دیدن این در یکی یه اثری را به وجود میاره، در یکی یه اثر دیگری. اگر ادراک انسان یک عکس العمل طبیعی است نسبت به یک منبه خارجی و یک عمل کاملا مکانیکی است، ورای اینها ادراک مجردی چیزی وجود نداره، صرف این که این دیدن این خط یه اثر را هر بیننده باید به وجود بیاره، یه چیز بیشتر نیست. یعنی می فهمد که خانه زید غیر از خانه امر است. خانه زید یعنی خانه من، خانه ام یعنی خانه او، و از این ملاقات این بود که من برم اونجا.
عکس العمل زید و یهودان برای این زید اینه که بشینه، برای اون هم دیگه که حرکت.
پس همین شد که مثلا نور آفتاب عکس العملش در یه جایی که گرم میکنه، در یه جایی که ایجاد برودت میکنه.
در یخچال همین بوده، گرم میکنن اما در حالی
یخچال. اما فرض اینه که این دوتا هر دو انسان هستن، شکوش یخچال نیستن. آقا دو تا مغز است، مغز واحد، مثل هم دستگاه عصبی است، دستگاه عصبی واحد، اون سه اینها به این لغات واحد. هر دو زید را یه چیز ازش میفهمن، امر را یه چیز ازش میفهمن، خانه یه چیز ازش میفهمن. یه لغتی است باش اونس گرفتن در که منبه شرطی شده براشون. هر وقت میگن خانه، خانه برادر، میگن زید، زید برادر، امر. هر دو همین خانه زید میفهمند،
هر دو خانه
زید میفهمند، خانه هم رو هر دو خانه هم میفهمند، ملاقات هم هر دو یه چیز میفهمند. اما همین که این را دیدن، این فکر را به ذهن اینا به وجود میاره که این باید اونجا بشینه و باید پاشه، با اینکه این توش ننوشته بود یکی بشینه و باید پاشه. اگر اون نوشته بود من فلان روز اینجا بنشینم، ممکن شما یه حرف بزن یا اون یکی بگم اونجا پاشم. همینه وعده ملاقات زید و عم روز شنبه ساعت فلان. بله؟ خب حالا اینجور فرض کرد، حالا فرض کردیم که یک جور شد و نوز المسئلت فیلم مثال تالی، یلتقی زیدون و عمرون یو بس سبت و یعخوزان بالحدیث مدتن، مدتی با هم صحبت میدن، ثم یو حاوران الافتراق، بعد میخوان از هم جدا بشن. زید به هم میگه انتظرنی فی صباح الجمعه الاتیه فی بیتک، شم جمعه آینده صبح منتظر من باش، یفترقان بردازه. ینصرف کل من هوای الی حیات اعتیادیه، هر کسی میاد دنبال کار روزمرش، و تمر الایام، روزها میگذره، حتی یهین الموعد المحدد للزیاره، وقت تعیین شده ملاقات فرا میرسه. یستذکر کل من الشخصین موعده، یدرک موقفه به صورت مختلف در ادراک الاخر، هر کدوم موقعیت خود را مخالف با موقعیت دیگری درک میکنه. فیبقا امرون فی بیتی ینتظر و یخرج زیتون من بیتی متوجه الی زیارتی. ما هو المنبه الشرطی الخارجی؟ بله، اونو من تکمیلش کردم به این صورت که کمتر نقد جوری.
اون یکی
بله. حالا به یک صورت، به یک عبارت و اینها باشه برای اینکه چیز درش واقع نشه. فما اول منبه شرطی الخارجی، این منبه شرطی خارجی که اینو به حرکت داره آورد و اون رو متوقف کرد، کدومه؟ الذي اثار فيهما الادراكين المختلفين بعد مرور عده ايام على المياد السابق و في هذه الساعه بالذات همین ساعت به خصوص اینا به یاد این افتادن. اذا كان الكلام السابق کافیا للتنبيه، اگه همون حرف قبلی منبه بود، فلماذا لا يتذكران الان جميع احادیث ملتی تبادلها، اولا چرا حالا یاد هر دو اون کلام ها نمی افتن، همه کلام هاشون و خیلی با هم صحبت کرده بودن، حالا که روز جمعه ساعت 8 هست، اگه همون حرف های روز شنبه ای موجب این شده بود، خب چرا حالا یاد به همه اینا نمی افتن، فقط یاد همون میعاد می افتن؟ و بعد ممکن است به تداعی معانی یاد حرف های سابق هم بیفتن، ولی احیانا ممکن نه، فقط همون یاد این بیفتن که امروز باید زید را خونه هم. اگر همون حرف سابق این اثر را در مغز اینها گذاشته بود، اولا چرا سایر حرف ها را بیادشون نمی بود؟ حالا یکی، ولی مازال آتقون تلک الاحادیث به دور تنبیه و الاستثاره، اون حرف های دیگه چرا یه چیزی کاری را ایجاد نمی کنن؟ اگر صرف کلام موجب این میشه که شخص برانگیخته بشه، اون حرف های دیگه هم داشتن، اونا هم باید ایجاد کنن. حرفی اکسان همه دیگه خیلی روشنه، البته 100% همینطوره، اما چطور شد که این حرف با اینکه کلام بود، لفظ بود، به مغز وارد شد در موعد معین، یکیش حالا به یادش میفته، یکیش اجا دیگه اثر طبیعی سوی این مغز داشته بود؟ شما ذهنتون رو خالی کنید از اون چه خودتون معتقدید. این صداها، نه این جوابم میخوره، مراجعه فرمایید، صداهایی بود به فاصله چند ثانیه روی نوار مغز منعکس شد به ترتیب. اون گفت پسر احمد کجا رفته؟ گفت رفته مسافرت. اون گفت در کنکور قبول شدی یا نشدی؟ اون گفت نمیدونم چی. اون گفت مریض شدی بهتر شدی یا نه؟ همه این حرفا پشت سر هم در ظرف چند دقیقه روی نوار زر نوار مغز منعکس شد، درسته؟ اگر اثر طبیعی اینها این باشه که بعد از یک هفته اینها منبه میشن برای اینکه مغز دوباره فعالیت کنه، اون حرفا رو به یادش بیاره، مثل یک دستگاه اوتوماتیک که کوکش کردن که سر هفته حرکت میکنه، برای میفته. به همون ترتیب که اون وقت حرف زده بودن، یکی که این حرفا باید این نوار بیای جلو مغز رو درک کنه، خاصیتش دیگه.
همه کلام یه نوع
ببینید در دفعه می فرمایید
اگر زده بشه اکسولمش دیگه مثلا طرف غضب کنه یا محبت ایجاد بشون بده، ببینید هر کلامی گفتم همه غضب کنه، چون که اثر کلام شما رو دید غضب.
نه اینو که ازای کرد، اشکال ما این بود، اشکال ما این بود، دقت بفرمایید، مگه یه عمل طبیعی نبود؟
عمل طبیعی بوده، هر کلامی یه چیه،
عمل طبیعی
همه این کلامون یه اثر طبیعی نداره.
با همین دل بخواهی همینطور میشه یا نه؟ اگر عمل طبیعی هست که وقتی یک هفته پیش کلامی گفته شد، یه هفته بعد باز مغز یادش بیاد، این دبینید؟ پس چیه اونجا؟ پس ناچار یک عمل ماورای طبیعی.
اگر یه طبیعی میده که اگر بگم هفته بعد مثلا یک کلامو دیگه تبدیل به هفته بعد کنه با یک هیئت خاصی، اینها عکس العملش
میگه
هفته بعد.
خیلی اینجوره اتفاق میفته کثیرن که میگن هفته بعد شما ملاقات ببین طرف یادش. اگر عکس العمل طبیعی این کلام که میگه هفته بعد روز شنبه باید چنین میشی، اثر طبیعیش اینه که اون وقت یادش میاد، پس همیشه آدم هر وقت این حرف لازم با یادش بیاد.
اشکالی
دیگه اصلا اون غیره اینا برای که فرمایش شما ایش فرمایش دیگری است، فرمایش شما فرمایش دیگری است، این هم جهر اشکالیشه. اگر عکس العمل طبیعی این لفظ این باشه که چون این الفاظ به ترتیب روی مغز ضبط شده، سر یک هفته باید آدم یادش بیاد، هیچ چیز دیگری نیست، خاصیت طبیعیشه. خاصیت طبیعی اینه که چون اینا در یه هفته پیش بود، سر یه هفته باید ظاهر بشه. اگه اینه خب همه حرف باید یادش بیاد. اما یه زنگ است و یه دستگاه یا با یک زن چند تا دستگاه کار میکنه؟ یعنی زنگ روب با زنگ ساعت دو دستگاهه. توی ساعت یه دونه زنگ نیست یا با یه چرخ کار بکنه هم سر روب بزنه هم سر ساعت. یه چرخی هست که سر روب میزنه، یه چرخی هست سر زنگ سر ساعت میزنه. کوک که کردی چون چرخ ها به هم مربوطه با یه کوک همه اینا به کار میفته، ولی اون دستگاهی که سر روب زنگ میزنه غیر از دستگاهی که سر ساعت میزنه. این راه این دو تا چرخ چون که دنده هاش تو هم میگرده با یه دستگاه کوک همه اینا کوک میشه. این فنر که میپیچه همه اینا در اینش اثر میذاره، اما این دو اون یکی در یه نقطه خاصی اثر میکنه، اینا در یه نقطه خاصی. این صدا، این الفاظ خاص که به مغز رسیده در روز معین یکیش اثر میکنه. این طبیعت این الفاظ با هم فرق داره، طبیعت اینا که فرق داره. از میکنم اون دو تا دستگاه چرخ بود. وقتی شما میگید روز جمعه بیام، در مغز شما یه دستگاهی داره که روز جمعه را ضبط میکنه، یه دستگاهی دیگه از روز شنبه ضبط میکنه، یا نه یک دستگاه سامعه است، هر چی صدا از راه گوش بیاد در نوار مغز ضبط میشه. نمیشه گفت دو تا دستگاه مختلفه. بله، اگر انسان روحی داشته باشه مفاهیم مختلف را جابجا معین میکنه. یه جا در یه نقطه‌ای، البته تعبیر نقطه اینا غلطه، در یک مرحله ای، مرتبه ای، در یک عرض کنم مظهری، هر چی بفرمایید، در یک قسمتی از روح یه سلسله مفاهیم ضبط میشه، در یک بخشی از حافظه یه چیزی ضبط میشه، در یه بخش دیگری. اما یه دستگاه مکانیکی طبیعی صرف که فقط کارش این است که اصوات را ضبط میکنه، هر جور صوتی بیاد یه جور ضبطش میکنه. این چه فرق میکنه که مفهوم جمعه را باید در یه جا ضبط بکنه، مفهوم روز شنبه رو باید یه جا دیگه ضبط بکنه؟ اگر صرفا یک عمل طبیعی مکانیکی بود فرقی میره اینا رو میتونست بذاره. این حالات خاصشه. این صداها که وقتی میاد این اثر رو ایجاد میکنه. خب اگر قاعده طبیعی نه، همه این صداها که به ترتیب اومده اونم به ترتیب باید بیاد. به علاوه هر چیزی آدم در مغزش هست، پس هر هفته باید همش دور بگردی، هفته به هفته باید تکرار بشه. هم چیزی هست؟ ولی مازار آتقوم و تلکل احادیث به دور تنبیه و استثاره. و مثال اون آخر، حالا مثال دیگه، نخرج من البیت و قد وضعت رسال و قد تخرج من البیت و قد وضعت رسالتن فی حقیبتک. شما یه نامه می نویسید میذارید توی کیفتون، میخواد پست کنید. وقتی از خونه بیرون میایید میرسید به اولین صندوق پست، در کیف رو باز میکنید و نامه رو از تو کیف در میارید و میندازید تو صندوق، بعدم در کیف رو میبندید و راه میفتید حرکت میکنید. چه عاملی موجب شد که شما پای صندوق وایسید، در کیف رو باز کنید، نامه رو از تو کیف در بیارید، بندازید تو صندوق پست، دوباره در کیف رو ببندید، حرکت کنید؟ یه فکری در ذهن شما به وجود آمده بود. این فکر چی به وجود آورده بود؟ همون وقت نامه نوشتن، نامه در فلان وقت، این موجب شده بود که شما در اینجا وایسی، این نقطه خاصی را مشخص میکرد. خودمون فکر که این توش نبود. دیدن این صندوق موجب این میشه که شما در این کیفا باز کنید، نامه را در بیارید، پس هر جا دیگه هم صندوق پست میبینید برای میکار کنید، از این صندوق هم رد میشید میرسید به این صندوق دیگری. اونجا هم خوبه وایسید، در کیف باز کنید و دست بکنید تو کیف، منتها دیگه نامه ای نیست که در بیارید. اما عملش همینه، نه حرکت، حرکت. و اون هم فرق نمی کنه، اون یاد اومدن هم یک عامل طبیعی است برای اون حرکت، یه سلسله افعال مکانیکی است دیگه. این اونها به وجود میاره، اونها به وجود میاره، اونها میتونه به ترتیب افعال است به هم مربوط و مشروط. دیدن این اثری میذاره در مغز شما، خاصیت اون اثر این است که به فکر نامه میفتید. فکر نامه افتادید، خاصیتش که اینجا وایسید، دست بکنید تو کیف، نامه را دارید بندازید اونجا.
اون نامه
همه اینا هست، نامه نوشته شده، کیف هم هست، صندوق پست هم هست. مگه بگید این صندوق، مگه بگید این صندوق پست خصوصیاتی داره؟
نامه توی کیف، این وقتی نامه از توی کیف
درآمد،
یکی از
منبعات
از بین میره،
یه صندوق
دیگه میشه تمام
میشه. چطور منبعات از بین میره با نامه بیرون مدار
نامه؟ وجودی نامه در کیف
نه، اتفاقا شما نامه صندوق دیگه میبینید ممکنه به یاد نامه بیفتید. منبع از بین نرفته، مدام میبینید که نامه این نیست، لزومی نداره.
خب
هم شد، پس دل بخواهی شد، پس دل بخواهی شد دیگه. برای یه چیز هرچیش دلمون میخواد میگه منبع هست، هرچیش نیست میگه نیست. مثال اون آخر، تخرج من البیت و قد وضعت رسالتا فی حقیبتک آزمن علا وضعها فی صندوق البرید انت تتجه نحو المدرسه فتوساد فی طریقه که صندوق هم للبرید فتدرکو فوراً. وقتی نگاهتون به صندوق افتاد، این ادراک براتون حاصل میشه ان الکتاب لابد من وضعه فی فتزوج ثم قد تمر رو بعد از آنه الان عدت صندوق للبرید چند دیگه صندوق پست هم میبینید فلا تسترعی انتباهک مطلقا دیگر رعایت اون انتباه را نمی کنید. فما هو المنبه المثیر لادراک عند رؤیت اول صندوق للبرید چی بود که شما وقتی اولین صندوق را دیدید این ادراک را به وجود آمد که باید نامه را درآرید؟ قد تقول ان المثیر هو رؤیت صندوق نفسه به اعتبار انک اشرطته بالمنبه الطبیعی چون همین را دیدن صندوق را رابطه داده بودید با اون عامل طبیعی، یعنی تو ذهن خودتون این کار کرده بودید که صندوق مال نامه نوشتن است و نامه رو باید در آورد انداخت تو صندوق، خودتون این منبع را به صورت شرط به وجود آورده بودید. ممکنه شما اینجور بگید لکن کیف نفسر غفلت انا عن صناديق الاخرى چطور به صندوق‌های دیگه که میرسیم این فکر رو در ما به وجود نمیاره؟ حالا گاهی به یاد میفتیم، گاهی هم اصلا به یادمون نمیفته دیگه، تمام شد، مقصود ما که عملی شد دیگه اصلا توجه نمی کنیم، تنبهی برای ما ایجاد نمی کنیم. و لمازا زال الاشراط فوراً به مجرد قضای حاجتنا احتیاج ما که رفت شد دیگه این اشراط از بین رفت. ففی ضوء الامثله تعرف ان الفکر نشاط ایجابی فعال للنفس نفس یک کاری خودش انجام میده، صرف تأثیر نیست، خودش فکر میکنه، خودش چیز میفهمه که چون من حالا احتیاج دارم، حالا صندوق نامه اینجا هست و نامه را هنوز ننداختم، خوبه در بیارم بذارم تو صندوق. اونجا دیگه فکر میکنه که خب نامه را انداختم تو صندوق، دیگه دست کیف کردن لزومی نداره، دیگه احتیاج ندارم که پایین صندوق وایسم. حاجتش که رفت شد که اصلا یادش هم میره که هم چیزی هم موضوعی هم بوده. اون وقت یادم یاد نامه میفته که نامه ای داشته باشه، قل ما یتفق که یه وقت آدم اشتباه کنه، خیال کنه دوباره یادش بره که نامه را انداخته، دوباره هم به ذهنش بیاد. ولی معمولا آدم میرفت نامه را انداخته باز دیگه نمیره سراغ اینکه دوباره هم بندازه. در پرتو این مثال ها شما میفهمید که فکر یک فعالیت مثبتی است برای نفس و در گرو عکس العمل های فیزیولوژیکی نیست. کما انه لیس هو الواقع المباشر للغه، اینجا لله نوشته، واقعیت مستقیمی نیست که مباشرت داشته باشه با لغت اونطور که مارکسی ها گفتن، بل لغت و اداتون لتبادل الافکار، لغت برای این انسان وضع کرده که فکر خودش را به دیگری برسونه، نه اینکه لغت ایجاد کننده فکر است. و لذا قد نفکر فی شیء و نفتش طویلا عن اللفظ المناسب له، گاهی آدم یه فکری داره میخواد ادا بکنه به طرف دیگری بفهمونه، لغتش یادش میره، هی فکر میکنه که این معنا رو با چه لفظی ادا کنه. اگر لفظ ایجاد کننده فکر است چطور فکرش هست حالا لفظش نیست؟ گاهی درباره یه چیزی فکر میکنیم و جستجو میکنیم از یک لغتی که مناسب باشه با این لفظ تا ازش حکایت کنیم. و قد نفکر فی این موضوع فی نفس الوقت الذی نتکلم فی الموضوع آخر، درباره یه چیزی داریم صحبت میکنیم اما فکر میکنم درباره موضوع دیگری. و قد قمنا فی دراستنا الموصل المادیت تاریخی فی کتاب اقتصادنا به نقد مستوعب لنظریات مارکسیه عن الادراک البشری من ناحیه علاقتی به ظروف اجتماعی و المادیه. این مسئله که اونا گفتن فکر مربوط هست به عوامل اجتماعی اقتصادی، این را در کتاب اقتصاد مفصلا منجا بحث کردیم و بررسی کردیم که این غلط هست و این مغالطات اینا کردن به هیچ کلیت نبود. در بررسی گسترده ای که برای ماتریالیسم تاریخی در کتاب اقتصادنا انجام دادیم، در اونجا انتقاد وسیعی نسبت به نظریات مارکسیسم درباره ادراک انسانی از این جنبه که ارتباط دارد به ظروف اجتماعی و مادی انجام دادیم و تفسیر کردنش بر اساس ظروف اقتصادی. کما تناول نام تفصیلین الرأی المارکسی القائل بانبساط الفکر من اللغه، این رأی هم که میگوید فکر از ناحیه لغت ناشی میشود و با لغت ارتباط داره، اونم رو بررسی کردیم. ولعجل هازا نکتفی هنا به ما جا فلچی فلحلقت الولا فلطبعت الولا، ظاهران غلطه اینجا هم فلطبعت الولا ساری غلطه و در اینجا ما غلطه، باید الحلقت الولا باشیم. شاهدش همینه که استقناعاً به دراسات هر موسیقه فلحلقت ثانیه. حالا اون از نظر ترتیب اینا رو ظاهراً با هم نوشتن، حالا یه مختصر مقدم و آخر چی بسا بعضی مباحثی اول اینجا نوشتن بسا اون را حلقه اولا قرار دادن، این کتاب فلسفتان را حلقه اولا و اقتصادان را حلقه ثانیه و مجتمعان را حلقه ثالثه. فل حیات الاجتماعیه و ظروف مادیه زن لا تحدد افکار ناس و مشاعر اون به صورت عالیه از راه منبعات خارجی، نه ان الانسان قد یکیف افکاره تکییفا اختیاریا بالبیعه و المحیط. گاهی آدم با اختیار خودش در اثر عوام تبعیت از عوامل محیط افکار خودش رو رنگ میده. بله خیلی ها هستن که میخوان همرنگ جماعت باشن، افکاری هم طبق افکار اجتماع میپذیرن، اما یه عمل اختیاری است، عمل ارادی است، مکانیکی نیست که در هر اجتماعی هر فکری رایج شد مثلا همه بپذیرن. دلیلش اینه که خیلی هم مخالف میشن. این که اجتماع عامل تام باشد به صورت مکانیکی در ما فکری ایجاد کنن، اینجوری نیست. کما نادت به ذالک المدرسه الوظیفی فی علم النفس، که مدرسه وظیفی که در روانشناسی رو میگن مربوط به عمل وظایف الاعضایی فیزیولوژیکی است، تأثرن به نظریت تطور عند لامارک فی بیولوژیا، که این مدرسه متأثر است از نظریه لامارک در زیست شناسی که مقدمه حرفای از کنم که داروین شد. فکما ان الکائن الحی یتکیف عضویا تبعا لمحیطه کذلک الامر فی حیات الفکریه، همونطور که یک موجود زنده‌ای تابع محیط هست در زندگیش، در ساختمان بدنیش، یعنی محیط اثر میگذاره در ساختمان بدنی و اعضا و ساختمان ها را عوض میکنه طبق تبعیت محیط که لامارک قائل بود، اینا میگن حیات فکری هم همینطوره، محیط اثر میذاره حیات فکری انسان را تحول ایجاد میکنه. ما این را قبول نداریم. همه اینا تأثیر چیز توضیح کمالادت هست. انسان تکلیف می کند، کیفیت می دهد در اثر محیط افکار خودش را، اما نه به عنوان اینکه یک عمل اضطراری است، بلکه یک عمل اختیاری است. ولکن نایج من نعلم اولا ان هذا التکیف یوجد فی الافکار العملیه التي وظیفتها تنظیم الحیات الخارجی. در این حال باید توجه داشته باشیم که این تکلیفی که انسان، کیفیتی که انسان به افکار خودش میده، اول در افکار عملی است نه در افکار نظری. افکار نظری هیچ ربطی به محیط نداره، تابع عرض کنم استدلال و برهانه. هر کسی استدلالی برای خودش اقامه میکنه، بر طبق استدلالی که به نظر خودش تمام است هیچ چیز را میپذیرد. اما اون افکاری که مربوط به عمل هست، چجور لباس بپوشیم، قدرمون چجور خانه بسازیم، کارهایی که مربوط به اعمال هست و مربوط به عقل عملی به اصطلاح، اینها هست که انسان محیط درش اثر میکنه و به اختیار خودش افکار محیط را میپذیره. اولا حاضر تکیف یافت میشه در افکار عملی که وظیفش تنظیم حیات خارجی است.
این اعمال عملی با شما با نظری تاثیر میکنه. یعنی مثلا یک انسانی که در اجتماع قدیم زندگی می‌کرد، الان در اجتماع جدید می‌بینه، این مثلا میشه کراواتی. وقتی کراوات زد، وقتی نظریهشون بپرسی، نظریهشون می‌بینی تغییر کرد.
نظریه‌ای که شما می‌فرمایید اینجا یعنی همین است که ما می‌گیم فکر عملی. یعنی کراوات خوب است. درسته؟
بگیم اجتماع لازم باید اینجوری باشه.
همین می‌گیم فکر عملی. به همین می‌گیم فکر عملی. اینکه باید اینجور باشه، خوب است یا بد است، این همون است فکر عملی. در مقابل دو تا چهار تا استعاره نقیزه این اون فکر نظری
اونا که به اصطلاح مسلم ضروریات
نه صحبت نظری کسبیات شما اینطوره. فرض فرمایید که قانون جاذبه زمین فکر نظری است. امواج فرض فرمایید تأثیر امواج الکترومغناطیسی فرض کنید که در فکر انسان مثلا یه قومت رو نظری اینا را این جور افکار هیچ ربطی به محیط نداره. محیط عوض بشه، تمدن پیش بیاد نیاد، فکر اگر تابع عوامل خودشه، یعنی اگر برهانی داشت کسی قبول میکنه، برهان نداشت قبول میکنه. اون افکاری که تغییر میکند افکار عملی هست که در اثر محیط انسان میگه چون حالا وضع محیط اینجوره خوبه من هم اینجور لباس بپوشم. خوب است اینجور باشه، بد است اینجور باشه، چی لازم است چی لازم نیست، ین و غیر آین بری، اینا افکار عملی است. اولا توجه داشته باشیم که این تکلف در افکار عملی است که وظیفه اونها تنظیم حیات خارجی است. ولا یمکنن یوجد فی الافکار تأملیه التی وظیفتها الکشف عن الواقع. افکار نظری میگه واقع چی هست، حالا مردم بپسندند یا نپسندند، تأثیری در کشف واقع نمیکنه. بل مبادئ المنطقیه او الریاضیه و غیرهما من الافکار التأملیه تنبع من العقل. افکار ریاضی یا افکار منطقی اینا از عقل ناشی میشه و رنگ محیط به خود نمیگیره، به مقتضیات بیئه و محیط اجتماعی تغییر نمیکنه. و الا لکان مسیر ذلك الى شکل فلسفی مطلق. و الا لازمش این است که ما یک ایدئالیست مطلق بشیم، بگیم هیچ واقعیت رو نمیتونیم کشف کنیم، تابع شرایط محیط. اگر ما محیط گفت دو تا چهار تا میشه، ما باید بگیم چهار تا میشه. اگر پنج تا ما میگیم پنج. یا عوامل دیگری موجب این فکر شد. به هر حال فکر تابع عامل خارجی است، کشفی از واقعیت نداره. از لوکانات الافکار و تأملیه جمیعا تتکیف به عوامل المحیط و تتغیر تبعا لها لم یؤمن علی ای فکرت او حقیقت من التغیر و التبدل. و نسبت به هیچ فکری ما مأمون نبودیم از اینکه تغییر و تبدل پیدا کنیم. این یه نکته را باید توجه داشته باشین. نکته دیگه اینکه ان تکلف افکار العملیه به مقتضیات البیع و ظروفها لیس عالیاً، باز تکیه است روی همون تکییفاً اختیاریاً. درسته که ما میگیم محیط اثر میگذاره و موجب این میشه که انسان فکر را بپذیره، اما موجب میشه یک تعبیر مسامحی است، حقیقتا اون ایجاب نمی کنه. آدم به اراده خودش فکر رو میپذیره، نخواستم نمیپذیره. و لذا اگر فرض فرمایید اعتقاد محکمی به خلافش داشته باشه، معتقد باشه که این کار صحیح نیست، ولو همه اجتماعی را بپسندن قبول نمیکنه. اختلافاتی که در افکار پدیدار میشه در محیط های واحد، بابایی که عامل یکیست، محیط یکیست، اما عوامل موجب چیز افکار مختلف میشه، یکی میپذیره یکی نمیپذیره. پس پذیرفتن اختیاری است. تکلف افکار عملی به مقتضای بیئه و ظروفش عالی نیست، یه عمل طبیعی مکانیکی نیست، بلکه یک تکلیف اختیاری است که از دوافع و انگیزه های ارادی خود انسان پیدا میشه، انگیزه هایی که انسان را سوق میدهد به یک نظامی که هماهنگ با محیط و بیئه باشه. و به ذالک یزول تعارض بین المدرسه الوظیفیه و المدرسه الغرضیه فی علم النفس. در روانشناسی دو مکتب هست، بعضی ها میگن که عرض کنم که اعمال حیاتی به خاطر یک هدف انجام میگیره، بعضی ها میگن که یک اعمال فیزیولوژیکی و طبیعی هست. ما میگیم هم عمل طبیعی هست و هم عمل غره هم هدفی هست، منتها هدف در اینجا معارضه نداره با اون. انسان وقتی اعمال حیاتی رو انجام میده طبق یک قصد ارادی و یک هدفی است که برای خودش انتخاب کرده، پس هم هدف هست، غایت هست، ولی غایت غایت ارادی است. و سوف ندرس که مجتمعنا طبیعت حاضر تکلیف و حدوده و فیزو مفاهیم الاسلام، که چجور باید عرض کنم که انسان از محیط افکاری را بپذیره و تغییر بده افکارش را، در پرتو مفاهیم اسلامی در کتاب مجتمعنا اونجا باید بحث میکنیم. افکاری که درباره مجتمع، جامعه، دولت اسلام به ما میده، لانه من القضایا الرئیسیه فی دراسه المجتمع و تحلیله، این مفاهیم، مفاهیم جامعه و دولت از مفاهیم اصلی است که از نظر جامعه اسلامی باید مورد بررسی قرار بگیره. و فی تلک الدراسه سنستوفی به تفصیل کل النواحی التي اختصرنا الحديث عنها فی بحث الادراک، هر مطلبی رو که در اینجا به طور مختصر گفتیم تفصیلش در کتاب مجتمع آنا خواهیم گفت. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. شنبه ساعت 7 بله، یعنی خدا آقایون همجور قبول کردن دیگه، 7 تا 8.